سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 جمعه شب 2 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، در بحث تحلیلی امروز دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره نام خلیج فارس و نظر سازمان ملل متحد در رد هر نام دیگر به جز آن میگوید:
اولا سازمان ملل یک گروه تحقیقاتی ایجاد کرد در مورد نام و یک نتیجه تحقیقاتشون رو فکر میکنم 2006 بود در یک سندی منتشر کردند و اونجا با قاطعیت میگن که نام خلیج عربی مجعوله.
همینطور مطلبی داریم به یاد محمد رضا لطفی، نوازنده معروف تار و ستار، با توجه به این نکته.
معاون امور هنری وزیر ارشاد درباره آقای لطفی گفته او به همراه هم نسل‌های خود همچون حسین علیزاده و داریوش طلایی زحمات بی‌دریغی برای موسیقی سنتی کشید و شاگردان بسیاری را تربیت کرد که امروز راه او را ادامه می‌دهند.
و همینطور شارلاتانیزم یا انعطاف پذیری در رشته برنامه سیاست که همراه میشیم با دکتر نامور حقیقی از دانشگاه تورنتو و میپردازیم به مسئله سیاست ورزی در عرصه ایران امروز.
این حاضرن یک شهری به آتیش بزنن تا یک تخمه رو نیمرو کنن. اصلا مسئله منافع ملی هیچ جایگاهی در اندیشه اینها نداره.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را امروز آقای بهادر با آگاهی میرساند.
با سپاس از خانم ماه منیر و درود بر شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا. دولت سوریه و شورشیان با برقراری آتش بس در شهر هومس موافقت کردند. هدف این است که صدها رزمنده‌ای که در بخش‌های قدیمی این شهر جمع شده اند بتوانند خارج شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توافق 48 ساعته که روز جمعه به دست آمد تقریباً کنترل کامل شهری را که زمانی پایتخت انقلاب نامیده می‌شد به نیروهای وفادار به بشار اسد واگذار می‌کند. تصرف هومس، این سومین شهر بزرگ سوریه، همچنین پیروزی مهمی برای بشار اسد در پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محسوب خواهد شد. هومس در حدود 130 کیلومتری شمال دمشق به ویژه به دلیل مرکزیت آن اهمیت دارد. پایتخت را به حلب در شمال، بزرگترین شهر سوریه و رزمگاه عمده دیگر وصل می کند. این در حالی است که بخش‌های بزرگی از آن در جریان نبرد، در حالی که نیروهای اسد سعی داشتند آن را پس بگیرند، به ویرانه‌ای تبدیل شد. حملات هوایی سنگین و گلوله باران نواحی تحت کنترل شورشیان در هفته‌های گذشته، در حالی که سربازان دولتی به پیروزی‌های بیشتری در جنوب، در نزدیکی دمشق و در مرز لبنان دست یافتند، شدت گرفت. فعالان، گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه و تلویزیون المنار متعلق به حزب الله و نیز تلویزیون لبنانی المیادین تایید کردند که آتش بس 48 ساعته روز جمعه آغاز شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام می‌دارد هنوز روشن نیست شورشیان چگونه شهر هومس را ترک خواهند کرد و آیا تمام نواحی تحت کنترل مخالفان با این معامله موافقت کردند یا نه.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می‌دهیم. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد 13 جلسه فوق‌العاده برای بررسی بحران اوکراین را تشکیل داده است، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم آلمان روسیه را به برقراری تحریم‌های سخت‌تر تهدید کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما و آنگلا مرکل روز جمعه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند و هر دو رهبر مسکو را تهدید کردند که اگر رفتار و رویکرد خود نسبت به اوکراین را تغییر ندهد، تحریم‌های سخت‌تری علیه آن کشور وضع خواهد شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز طی بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق از اوضاع اوکراین، طرفین درگیری را به تلاش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک و اقدام برای آزادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا فرا خواند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جلسه شورای امنیت به درخواست روسیه تشکیل شد. ویتالی چورکین، سفیر آن کشور در سازمان ملل، خواهان توقف فوری خشونت‌ها در اوکراین است. وی از کیف و کشورهای غربی حامی آن خواست که مرتکب اشتباه مرگبار نشوند و حمله ای را که ماجراجویی جنایتکاران خواند متوقف کنند. در مقابل، قدرت‌های غربی در شورای امنیت روسیه را به حمایت از نیروهای طرفدار روسیه که ساختمان‌های دولتی در 10 شهر شرقی اوکراین را به تصرف خود درآورده‌اند متهم می‌کنند. سفیر فرانسه گفته است که روسیه دسته‌هایی از اراذل و اوباش را به اوکراین سرازیر کرده است و حالا ناگهان کشف می‌کند که ممکن است آنها از کنترل او خارج شوند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا، نیز گفته است که مسکو با درخواست جلسه دیگر شورای امنیت سعی دارد که به هوشمندی جامعه جهانی اهانت کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت از حق وتو برخوردار است و از این رو توانایی شورای امنیت برای اقدامی جهت حل بحران اوکراین بسیار ضعیف است. در خبر دیگر در همین زمینه آمده است که نیروهای اوکراین عملیات نظامی علیه جدایی خواهان طرفدار روسیه را آغاز کرده اند. این در حالی است که روز جمعه نبرد در اطراف شهر اسلوویانسک در شرق آن کشور در گرفت. آرسن آواکوف، وزیر کشور اوکراین، میگوید شورشیان در جریان حمله به سوی 2 هلیکوپتر تیراندازی کردند و 2 خلبان را کشتند. آواکوف در صفحه فیسبوک خود گفت دولت اوکراین از شورشیان میخواهد که گروگانها را آزاد کنند، سلاحهایشان را زمین بگذارند، ساختمانهایی را که تصرف کرده اند خالی کنند و اجازه دهند مسئولان شهر فعالیتهای عادی را از سر بگیرند. در مسکو سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت هجوم روز جمعه اوکراین آخرین ضربه را به قرارداد متزلزل صلح به منظور فرونشاندن بحران وارد آورد. پوتین روز پنجشنبه از اوکراین خواست که تمام پرسنل نظامی را از منطقه آشوب زده نزدیک مرز روسیه عقب بکشد. او این درخواست را در مکالمه تلفنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که دیروز در واشنگتن با پرزیدنت اوباما ملاقات کرد، به میان آورد. روز پنجشنبه الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، فرمانی برای برقراری نظام وظیفه و سربازگیری امضا کرد. این فرمان مردان 18 تا 25 ساله را در بر می‌گیرد. در خبر دیگر آمده است که مقامات در شمال نیجریه می‌گویند 276 دانش آموز دختر که ماه پیش از مدرسه‌ای ربوده شدند هنوز مفقود هستند. مقامات پلیس و اطلاعاتی در برنو تخمین در مورد تعداد مفقود شدگان را شامگاه پنجشنبه پس از شکایت والدین که گفتند تعداد ربوده شدگان بسیار پایین اعلام شده است بالا بردند. کمیسر پلیس گفت بسیار دشوار است که گفت چه تعدادی از دختران مفقود هستند، زیرا دانش آموزانی از مدارس دیگر در آن روز برای گذراندن آزمون‌های نهایی در آن محل بودند. دانش آموزان روز 15 ماه آوریل گذشته در پی حمله شبه نظامیان اسلامگرای مزنون به شهر شیبوک ربوده شدند. کمیسر گفت 53 نفر از دختران فرار کردند. گزارش های اولیه حاکی از این بود که دختران به جنگل عظیم سامبیسا برده شدند. در برخی گزارش ها گفته می شود دختران ناچار شدند با ربایندگان خود ازدواج کنند یا به محل های دیگر برده شوند. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و ما بحث تحلیلی امروز بار دیگر نگاهی به خلیج فارس. در بحث دیروز و پریروز با اشاره به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس، آقایان دکتر داوود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین المللی و نیز دکتر عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد آمریکا به نوبت نظراتی پیرامون خلیج فارس و قدمت نام آن ارائه دادند. پس از آن همکارمان سیامک دهقانپور در صدای آمریکا به منظور شنیدن نظر مخالفان با آقای انور عبدالرحمن سردبیر روزنامه اخبار خلیج مقیم منامه به گفتگو نشست و نظر ایشان را در مورد نام خلیج فارس جویا می شود.
آقای عبدالرحمن، استدلال اونهایی که خواهان برداشته شدن فارس از کنار نام خلیج فارس هستند چه هست؟
حقیقتا این موضوع خیلی بزرگ و مهمه و ما نمیتوانیم از خلال تعصب ملیت یک حقیقت تاریخ را نگاه کنیم. این دریاچه قرار گرفته وسط دو خاک، از یک طرفش ایرانه و از طرف دوم اعرابند. حالا حتی اگه بر بگردیم به اصول تاریخ و معنی چه کسی قبل بوده، این سوال خیلی بزرگه، چون به حکم یک عمر محدود 2500 ساله نمیتوان قضاوت کرد. و اگر ایرانی ها فقط اعتماد و استنادی که چون اونها 2500 سال امپراتوری داشتند، پس این دریاچه به اسم اونهاست، اعراب میگوین که ما 10000 سال پیش اینجا بودیم. ما میدانیم که عنصر آریایی که ایران جزئی از آریایی است، از جنوب اورال تقریبا 11000 سال پیش از نتیجه خشکسالی و قحطی رو به هند کردن و اونجا موندن. بعد از اون دوباره به نتیجه‌ای که خشکسالی اونجا بود رسیدن به جایی که امروز ایران است. این در هجری اول the first exodus که 10000 سال پیش بود. بعد از اون بعضیا موندن، بعضیا بازگشتن که به هند و براهمانز و غیر ذالک که عنصر آریایی هستند، از همون فسیله ای هستند، بعضی هاشون که رفتن که امروز آلمانه و اتریشه. اما اعراب از روزی که طبیعت خلقت شد، اینها همیشه همونطور که میگن در همین خاک بودن، در همین صحرا بودن و از جایی به جای دیگر نیومدن. اگر ایران فقط افضلیت و حق خودش را اینطور میبیند که من قدیمترم، این نکته جالبی است که ما نمیتوانیم روی اون استناد کنیم. اگر استناد بشه، اعراب بالاتر از 20 یا 30 هزار سال پیش در این منطقه بودن. اولین مؤشری که در تاریخ ما داریم که به کتابهای غرب رسید، وقتی که فرماندار نظامی اسکندر به نام نیارکوس که در 300 قبل میلاد با هجوم اسکندر وقتی که به این دریا رسید و چون هدفشون فقط پرشیا بود و به ساحل خاک ایران حرکت میکرد، از اونجا نامه‌ای نوشت که ما حالا به خلیج فارس رسیده ایم. این اولین استنادی که ثابته و قابل که انسان تقدیر کنه که این حقیقت شده. ولی این یک فقط افسری بود که حقیقت تاریخ نمیفهمید و از جغرافی هم دور بود. اسم این منطقه دریای عرب بوده، دریای عراق بوده، دریای بصره بوده، دریای احساء بوده، دریای قطیف بوده، دریای عرب هم بوده. در وقت حاضر ما چیزی که احتیاج داریم، چه کسانی خدمتی بیشتر از طرف ساحل خود به این خلیج کرده؟ آیا ایران بیشتر کرده یا عرب‌ها؟ ما می‌بینیم امروز روزی 3000 هواپیما به ساحل عربی خلیج پرواز می‌کنن. چند دونه به ایران میرن؟ به جز مشهد و خراسان دیگه جای دیگه نمی‌دونم. باید ایرانیا جواب بدن.
آقای عبدالرحمن، لحظه اجازه بدید. آقای دکتر باوند، پاسخ شما چه هست؟
اولا در این منطقه سومری‌ها و ایلامی‌ها به هیچ وجه عرب نبودند. قدیمی ترین تاریخ این منطقه مربوط به سومری هاست که 5000 سال قبل از میلاد بوده و ایلامی ها. بنابراین اینها عرب نبودن، کشور ساحلی خلیج فارس بودن. یک. دو، ایشون فرسون از نیارکوس شروع شده. قبل از نیارکوس ایشون بس تاریخ بدونن. جغرافیدانان یونانی قبل از اینکه به اصطلاح اسکندر بیاد مسلط بشه مقدونیه، آریان، بطلمیوس و استرابون اینها به نام خلیج فارس رو در کتبشون و حتی هرودوت و گزنفون و بنابراین اینها همه قبل از نیارکوس و اسکندر بودند. و نکته دوم، همونطوری گفتم، سومری ها و ایلامی ها به هیچ وجه سامی نبودند، عرب هم نبودند، بلکه 5000 سال قبل از میلاد بر سواحل این پهنه حضور داشتند و اعمال حاکمیت میکردند.
بسیار خوب. آقای دکتر میلانی، موضع سازمان ملل اساسا در مورد این قضیه کاملا روشنه.
اولا سازمان ملل یک گروه تحقیقاتی ایجاد کرد در مورد نام و یک نتیجه تحقیقاتشون رو فکر میکنم 2006 بود در یک سندی منتشر کردن و اونجا با قاطعیت میگن که نام خلیج عربی مجعوله. این که اگر بخوایم به خدماتی که ایرانی ها کردند در مورد خلیج و قیاسش بکنیم با اون چی که ایشون دوباره عرب میگن، یعنی دوباره از حرفایی که آقای دکتر بابند زدن و از تاریخ، این واقعیت رو نباید فراموش کنیم که مفهوم عرب در مفهومی که امروز ازش استفاده میشه مفهومی است که بعد از اسلام آمده و بعد از تحمیل زبان عرب به کشورهای مختلف با قومیت‌های مختلف آمده. یعنی اون مفهوم در ریشه اصلیش خیلی محدودتر هست. عرب دقیقاً یک مفهوم بسیار بسیار محدودی است از کسانی که در عربستان زندگی می‌کردند. و اینکه بخوایم تعداد پروازها رو مثلا ملاک نامگذاری برای یک آب یا یک شهر یا یک کشور حتی بگیریم، یه پدیده بسیار مسخره میشه. اگر بخواید مثلا در مورد اینکه کی در کجا قدیم تر بوده و پس حق حاکمیت داره، حتی اگر درست باشه که دوباره تمدن‌های مختلفی که در اونجا بودن و هیچ کدوم عرب نبودن و خیلی قرابتشون با این طرف بیشتر بوده، تمدن جیروف مثلا، همین ایلامی که بهش اشاره کردن، کل تمدنی که ازش گیلگمش در اومده، اونها تمدن عرب نبودن که. منتها اگر بر اون سیاق بخوایم استدلال بکنیم، خب مثلا آمریکا هم باید الان منهتن هم سرخپوستا ادعا بکنن برای اینکه قبیله‌های از سرخپوستا در منهتن شاید 2000 سال موندن، قومیت های مختلف اومدن و رفتن. بر اون اساس نمیشه قضاوت کرد. قضاوت های تاریخی رو بر اساس اسناد تاریخی و بر اساس عرف بین المللی به نظر من میشه عمل کرد. اگر بخوایم بر اساس تاریخیت به شکلی که دوستمون در بحرین میگن مطرح بکنیم، خب خیلی کشورهای دیگه از جمله خود بحرین اون وقت مسئلهش باید مطرح بشه. از کی بحرین استقلال پیدا کرد؟ ادعای ترکیه مثلا نسبت به بعضی از این مناطق چجوری میشه؟ ادعاهای دیگران، ادعای ایران به بعضی از این مناطق چگونه میشه؟
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. محمد رضا لطفی، نوازنده نامدار تار و سه‌تار ایرانی، پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان روز جمعه درگذشت. بنابر اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، پیکر آقای لطفی ساعت 9 صبح روز یک شنبه 14 اردیبهشت ماه با حضور دوستداران موسیقی و خانواده این هنرمند موسیقی ایران از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع می شود. گزارش این امر.
موسیقی سنتی ایران یک چهره نامدار را از دست داد. محمد رضا لطفی، نوازنده توانای تار و ستار، روز جمعه 12 اردیبهشت ماه 93 پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان درگذشت. این چهره شناخته شده موسیقی ایران در سال 1325 در گرگان به دنیا آمد و موسیقی را در هنرستان موسیقی نزد استادانی همچون علی اکبر شهنازی و حبیب الله صالحی آموخت و در دانشکده موسیقی آن را تکمیل کرد. محمد رضا لطفی در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و بعد از جدایی از آن گروه کانون موسیقی چاوش را تأسیس کرد و پس از مهاجرت به آمریکا اقدام به تأسیس مرکز فرهنگی هنری شیدا در شهر واشنگتن آمریکا کرد.
لطفی بر همون اساس فکر موسیقی سنتی و اصیلی که داشت بر همون اساس کارش میکرد و دنبال میکرد کارش و تغییری آنچنان در حال و هوا خودش نداد، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. البته خب اوائل انقلاب سرودهای انقلابی ساخت، ولی این سرودها این مسیر زندگیش رو عوض نمیکرد، بر همون روالی که بود و موسیقی خوش رو ادامه میداد. لطفی هنرمند بی همتایی بود که جایگاهش رو کسی نمیتونه بگیره و تاثیر خودش رو بر موسیقی نگذاشت و خیلی زود از بین
مارند. علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر ارشاد، درباره آقای لطفی گفته او به همراه هم نسل‌های خود همچون حسین علیزاده و داریوش طلایی زحمات بیدریقی برای موسیقی سنتی کشید و شاگردان بسیاری را تربیت کرد که امروز راه او را ادامه می‌دهند.
من امیدوارم امثال لطفی ها رو که جوون ها هستن بهشون برسن و اینا رو شارژ کنن که بتونن هویت و موسیقی ملی ما رو نگه دارن در تمام میدان ها.
همسرش قشنگ کامکار از خانواده هنرمند کامکارها بود که او هم در نوازندگی ویولون و ستار تبحر داشت. فرزندشان امید نیز راه پدر و مادر را در موسیقی پیش گرفته است. بابک گوجی، صدای آمد.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اینک با یک هنرمند دیگر ایرانی آشنا می‌شویم به نام بابک ثابتیان که اخیراً از ایران به آمریکا آمده و کارش رو در صحنه موسیقی ادامه می‌دهد.
بابک ثابتیان، آهنگساز و نوازنده توانای ویولون، کمتر از یک سال است که از ایران به شمال کالیفرنیا مهاجرت کرده و در آمریکا به تدریس موسیقی ایرانی و کلاسیک غربی و ارائه و اجرای آثار تازه‌اش با ویولون مشغول است.
من از بچگی صدای ویولون خیلی دوست داشتم. اون کاستایی که از یا حقی و بدی داشتم و خیلی ساعت‌ها می‌نشستم در طول روز اونا رو گوش می‌کردم، اونا در واقع عامل اصلی این بود که من به سمت ویولون گرایش پیدا کردم. و البته تشویقای پدر و مادرم هم خیلی تاثیر داشت.
ثابتیان متولد شهر ساری در شمال ایران است. او از سن 10 سالگی آموزش موسیقی را نزد اساتید مختلف این شهر، ارم هوربود، قدرت ایقانی و آریا کبیری، در زمینه کلاسیک و دستگاه‌های موسیقی ایرانی فرا گرفت و سپس جهت آموزش تکنیک‌ها و آشنایی عمیق‌تر با موسیقی کلاسیک غرب در تهران نزد شجاع‌الدین لشکرلو، نوازنده پرتجربه و اسبق ویولون ارکستر سمفونیک تهران، کارش را ادامه داد.
تصمیم گرفتم که تکنیکم رو تقویت کنم تا بتونم قوی‌تر و تمیزتر بزنم. من وقتی مثلا ساز زدن حبیب الله بدیعی رو می‌شنوم، می‌بینم که تکنیک آرشه در اون واقعاً خیلی به چشم میاد. این زیبایی آرشه و اون لطافتی که ایشون صدا در میاره امکان پذیر نیست مگر اینکه شما قطعات و اتودهای غربی رو واقعا با ویولون کار بکنید. اگر اونطوری نباشه نمیتونید، هیچ وقت نمیتونید به اون زیبایی و به اون لطافت صدا در بیارید از این ساز.
کار تدریس موسیقی را با آموزش موسیقی به کودکان در سن 20 سالگی آغاز کرد و سپس در کنار تحصیل کاردانی موسیقی با آموزش ویولون مشغول شد و موفق به اجرای قطعاتی در کنار برگزاری کنسرت‌های متعدد آموزشی برای هنرجویانش در تهران شد.
موسیقی ایرانی همیشه بر پایه بداهه نوازیه، یعنی شما یک سری دستگاه دارید که این دستگاه‌ها کاملا مشخص و مدون هستند، ولی اگر شما بخواید موسیقی ایرانی رو محدود به این دستگاه‌ها بدونید، یعنی در واقع موسیقی ایرانی فقط چند ساعته زمانش، ولی ما می‌بینیم که هزاران ساعت موسیقی داریم. دلیلش اینه که هر نوازنده‌ای میاد برداشت خودش رو با وجود خودش تو هم می‌کنه. مثلا یه شاعر که داره شعر میگه فل بداهه، همینطور این شعر میاد و اون اینو می‌نویسه. یه هنرمند هم وقتی که ساز می‌گیره تو دستش فکر نمی‌کنه به این که من الان چه گوشه‌ای رو می‌زنم یا مثلا چه تکنیکی رو می‌خوام پیاده کنم، بلکه اون قطعه همینطور مثل الهام میاد و اون نوازنده اونو می‌زنه. این ویژگی خیلی جالبی که تو موسیقی ایرانی هست.
ثابتیان که در حال حاضر در دو آموزشگاه موسیقی در شمال کالیفرنیا به تدریس ویولون مشغول است، تعدادی از آثار تازه‌اش را به صورت تصویری نیز در شبکه‌های اجتماعی ارائه کرده است.
قطعاتی که من اجرا کردم اغلب قطعاتی بودن که برای ویولون تنظیم نشده بوده، من اونا رو برای ویولون تنظیم کردم و طبعاً یه مقدار اینا رو تغییر دادم. سعی کردم همیشه که اصالت اون قطعه حفظ بشه، اون چیزی که مد نظر آهنگساز بوده به معنای واقعی حفظ بشه در جای خودش، ولی یه مقدار تغییرش دادم برای اینکه تکنیک هایی رو که برای هر سازی بیشتر میتونه جلوه داشته باشه و مناسب تر برای هر لحظه از موسیقی باشه اونو بتونم استفاده کنم. چون مثلا بعضی وقتی یه تکنیکی رو که شما با سنتور میزنید و خیلی جلوه داره ممکنه برای ویولون خیلی ساده به نظر بیاد. موسیقی ایرانی به دلیل اینکه نوت نویسی در اون هنوز با وجودی که بیش از 100 ساله که ما نوت نویسی داریم در ایران، ولی هنوز نوت نویسی به اون معنا جا نیفتاده و همه تکنیک های موسیقی ایرانی به شکل نوت در نیومده، یعنی علامتی براش وجود نداره، برای همین هنوز به صورت سینه به سینه منتقل میشه. این یه اشکاله، باید روی این قضیه کار بشه. مثلا شما فکر کنید که مثلا یه تکنیکی که یا حقی توی یه قطعه اجرا کرده، خب اونو بعد یه کسی که میخواد یاد بگیره بعد هزاران بار اون قطعه رو گوش بده، صدها بار بزنه تا بتونه اون قطعه رو مثلا اون تکنیک رو بتونه پیاده بکنه و شاید آخرش هم نتونه به اون شکل. ما مثلا آثار این هنرمندا رو همیشه میشنویم، ولی تصویر از نحوه اجرا و اون حالتی که اون تکنیک رو با دست اجرا میکنه ما نداریم. اینا چیزایی که من خودم خیلی دوست دارم که بتونم روی این جنبه ها کار بکنم و سعیم هم همینه. یعنی این قطعاتی که زدم به همین نیت زدم، یعنی در واقع به این عنوان که بتونم یه سری آثار موسیقی رو اجرا بکنم که هنرمندایی که علاقه دارن بتونن ببینن و از طریق دیدن بتونن این تکنیک ها رو پیاده بکنن روی ساز.
Thank you.
با سلام دوباره، من ماه منیر رحیمی هستم. شما بیننده و شنونده صدای آمریکا هستید، بخش فارسی رادیو تماشا. بار دیگر به خبرهای جهان میپردازیم، در حالی که در ایران ساعت تقریبا 6:30 و در واشنگتن پایتخت آمریکا تقریبا 10 شب است. همراه میشیم با آقای بهادر.
من هم بار دیگر تشکر میکنم از خانم ماهمونی و درود میفرستم بر شما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا. در حمله مردان مسلح به قرارگاه نیروهای امنیتی لیبی در شهر بنغازی در روز جمعه دیروز 9 تن جان سپردند و 24 نفر مجروح شدند. مقامات یک گروه اسلامگرا را که در حمله به کنسولگری آمریکا واقع در بنغازی دست داشت مسئول دانستند. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی حاکی است که آن حمله زمانی آغاز شد که ده ها مرد مسلح با مسلسل و خمپاره آتش گشودند. کماندوهای ارتش سپس وارد صحنه شدند و با مهاجمان به نبرد پرداختند. با این حال به گفته مقام امنیتی آنها تلفات سنگینی را متحمل شدند. دولت موقت طی بیانیه‌ای که سخنگوی کابینه قرائت کرد شمار کشته شدگان را 9 نفر اعلام کرد. یک سخنگوی کماندوها گفت آنها 6 سرباز و 3 کماندو بودند. 3 سرباز و 1 پلیس مفقود هستند. سخنگوی یک بیمارستان محلی گفت 24 مجروح تحت درمان قرار گرفتند. وضع برخی از آنها وخیم است. در این بیانیه آمده است که تعدادی از مهاجمان نیز کشته یا مجروح شدند و پلیس چند نفر را دستگیر کرده است. این بیانیه گروه تندرو انصار الشریعه همراه با دیگر گروه های جنایتکار را مسئول حمله می داند، آن را محکوم می کند و اعلام می دارد حضور گروه های تروریست مسلح را قبول نخواهد کرد. انصار الشریعه مسئول حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 ماه سپتامبر 2012 میلادی شناخته می شود. در آن واقعه کریستوفر استیونز سفیر و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. در ماه ژانویه وزارت امور خارجه آمریکا 2 شاخه انصار الشریعه در لیبی و شاخه دیگری در تونس را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. در حالی که مقامات مسئول نیجریه می‌گویند هنوز از 276 دانش آموز دختر که ماه گذشته از مدرسه‌ای در شمال آن کشور ربوده شده بودند اثری نیست، ایالات متحده آمریکا برای کمک به آن کشور در عملیات جستجو اعلام آمادگی کرده است. مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما با دولت نیجریه در تماس بوده ایم و در مورد اینکه برای حمایت و پشتیبانی از تلاش‌های دولت نیجریه برای یافتن این دختران چه می‌توانیم انجام دهیم صحبت کرده ایم. مسئولیت این آدم ربایی را کسی یا گروهی هنوز به عهده نگرفته است. با این حال حمله صورت گرفته به دیگر عملیات گروه اسلامگرای بوکو حرام شباهت دارد. در خبر دیگر آمده است که جامعه جهانی بهائیان از گزارش‌هایی که درباره تخریب گورستان بهائیان در شیراز منتشر شده است ابراز تأسف کرده است. این جامعه طی بیانیه‌ای این گورستان را مهم و تاریخی توصیف می کند و اعلام می دارد در آنجا 10 نفر از بانوان بهایی که در سال 1362 خورشیدی به دار آویخته شدند مدفون هستند. خانم بانی دوگان نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد گفت خبرهای رسیده از ایران حاکی است که تخریب قبور و خاکبرداری آغاز شده است. این نخستین بار نیست که چنین اقدامی صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌هایی که در سایت‌های خبری جامعه بهائیان منتشر شده است، در 30 دی ماه 1387 خورشیدی تعدادی از نیروهای لباس شخصی با یک دستگاه کامیون و یک دستگاه بولدوزر به گورستان بهائیان در قائم شهر رفتند و به جمع‌آوری سنگ‌های روی قبرها و مسطح ساختن آنها پرداختند. و سرانجام چند ساعت پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی در مصر در روز جمعه 5 تن کشته شدند. در انفجار بمبی در نزدیکی دادگاهی در قاهره در روز جمعه یک پلیس کشته شد. در همین حال بمبگذاران انتحاری در دو حمله در شبه جزیره سینا 3 تن را از پای درآوردند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر حاکی است، هدف انفجار بمب در لونو، یکی از باستانی ترین شهرهای مصر در شرق قاهره، یک پست پلیس راهنمایی و رانندگی در نزدیکی یک دادگاه بود. این بود دومین بخش اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران،
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک گزارش ورزشی رو میشنویم با بیان همکارم رامش.
با سلام به شنوندگان ورزش دوستمان، در صحنه بسکتبال حرفه‌ای آمریکای شمالی در لیگ NBA، تیمی که رویای قهرمانی در سر داشت در همان دور نخست بازی‌های مرحله حذفی از گردونه بیرون افتاد. بله، تیم شیکاگو بولز در ورزشگاه خود موسوم به یونایتد سنتر در شهر شیکاگو در پنجمین مسابقه از سریال 7 گانه خود در برابر تیم باشگاهی پایتخت آمریکا واشنگتن ویزردز با نتیجه 69-75 مغلوب شد. شیکاگو در این سریال تنها یک پیروزی داشت و با نتیجه کلی 1-4، یعنی 1 برد در برابر 4 باخت، با بازی‌های امسال لیگ NBA خداحافظی شوکاوری کرد. جان وال، گارد تیم واشنگتن که چند سال پیش درخشان ترین چهره بسکتبال کالج ها و دانشگاه های ایالات متحده بود، در این مسابقه 5 سریال 7 گانه در برابر تیم شیکاگو بولز 24 امتیاز به ثمر رساند، 7 ریباند یا توپ بازگشته از تخته قبض کرد و 4 پاس منتهی به سبد به همتیمی هایش داد. حال در پی حذف تیم شیکاگو انتظار می رود که در دوره باقی مانده تا آغاز فصل بعدی ترکیب این تیم دستخوش تغییرات زیادی شود. در صحنه فوتبال اروپا، تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید با قدرت در برابر تیم باشگاهی چلسی از لندن انگلستان ظاهر شد و با پیروزی در برابر توپچی‌های لندنی با نتیجه 3-1 در مسابقه برگشت میان این دو باشگاه پرنام به مسابقه فینال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا راه یافت که در آن مسابقه در برابر یک تیم دیگر پایتخت اسپانیا، یعنی رئال مادرید، سفارایی خواهد کرد. تیم‌های اتلتیکو مادرید و چلسی در دیدار رفت خود به تساوی بدون گل بسنده کرده بودند. در استادیوم استامفورد بریج در لندن، فرناندو توریس ابتدا با گل خود چلسی را پیش انداخت، ولی ادریان لوپز پیش از هاف تایم نتیجه را برای تیم اتلتیکو مساوی کرد. در نیمه دوم هم دیگو کوستا با ضربه پنالتی و آردا توران دیگر گل‌های تیم اسپانیایی را داشت کردند. دیگو سیمئون سرمربی اتلتیکو مادرید پس از پایان مسابقه گفت که تیمش کنترل بازی را در برابر تیم عالی چلسی در دست داشت. در صحنه فوتبال انگلستان، تیم باشگاهی ویگان اتلتیک به مبلغ 40,000 پوند انگلیس، معادل 67,500 دلار آمریکا، جریمه شده است. چه که قوانین اتحادیه فوتبال انگلستان را زیر پا گذاشته است. این تیم در ماه ژوئیه گذشته با استفاده از یک به اصطلاح دلال مبادلات فوتبال، یک مهاجم فرانسوی به نام مارک آنتوان فوختون را خریداری کرد. ولی اتحادیه فوتبال انگلستان حال اعلام داشته است که این خرید در واقع نقض مقررات بوده است، زیرا همان دلال مبادلات فوتبال پیش از این نماینده یک باشگاه دیگر برای ابتیاع دقیقاً همین فوتبالیست بوده است که این دوگانگی متضاد با مقررات است. ویگان افزون بر پرداخت جریمه بایستی به انتظار کشفیات کامل این ماجرا از سوی کمیسیون انضباطی اتحادیه فوتبال انگلستان باشد. سائو پولو، بزرگترین شهر برزیل، شاهد تظاهرات صدها نفر در اعتراض به برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در آن کشور بود. این در حالی است که برزیل در تابستان امسال میزبان مرحله نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال خواهد بود. این تظاهرات که در شرق سائو پولو صورت گرفت، ششمین حرکت اعتراضی در واکنش به برگزاری جام جهانی در برزیل است. تظاهرات در چندین نقطه به خاطر دخالت پلیس برای جلوگیری از راهبندان در بزرگراه‌های مجاور شهر به تنش کشیده شد، اما معترضان در نهایت از ورود به بزرگراه‌ها خودداری کردند. بنابر گزارش پلیس حدود 500 نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و روزهای بکرسی نشستن جمهوری اسلامی در ایران را طی می‌کنیم. این حکومت اما بر چه اصول کلی سیاست‌های خود را بنا کرد؟ روابط بین‌الملل خود را بر چه مبنایی تنظیم نمود؟ اساساً پایه‌های این رژیم سیاسی طی 35 سال گذشته بر چه بنیادهایی استوار بوده است؟ این پرسش ها را طی چند برنامه پیش با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، در میان گذاشتم و هفته پیش آقای حقیقی به اینجا رسید که گفت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از تصمیم های کشوری را بر مبنای نوعی شارلاتانیسم به نام سیاست پاندولی می گرفت.
این حاضرن یک شهری به آتیش بزنن تا یک تخمه رو نیمرو کنن و اصلا مثلا منافع ملی هیچ جایگاهی در اندیشه اینها نداره. توی این موارد آقای احمدی نژاد و بخشی از هوادارانیشون شما این موارد رو میبینید. طوری که ایشون داشت این بود که میگفت اگر من ساقی نباشم باید اون میخانه رو تخریب کرد.
آقای خمینی هم اعلام کرد که اگر لازم باشه به مصلحت نظام باشه احکام دین رو، احکام اولیه دین رو هم میشه تعطیل کرد. این رو بعضی ها مثبت هم تعبیر میکنن، یعنی میگن فلکسیبل هست، انعطاف پذیر هست با توجه به اقتضای زمان و نیازهای. حالا آقای خمینی میگه نظام، اشکالی که برش میگیرن این هست که چرا نظام، چرا فرض کنید ایران نه، چرا منافع ملی نه. آقای احمدی نژاد هم میتونه همینو بگه، این سیاستی که شما اسمش رو پاندولی میگذارید، اون میتونه بگه که انعطاف پذیری. تفاوتش چه هست این دو؟
ببینید تفاوتش این هست که یک چارچوب‌های کلی آقای خمینی داشت، که حوادث بزرگ ممکن بود اون رو تغییر بده، مثلا پدیده جنگ، یعنی پدیده هایی که اضطراری بود و اون پدیده ها مجبور بود در چارچوب های کلیش تغییرات ایجاد کنه. ولی آقای احمدی نژاد از همون اول به تناسب موقعیت و تناسب حفظ قدرت خودش، فقط به مسئله قدرت حتی منافع کشور هم نه، اینکه منافع فردی و شخصی خودش، اینکه توی خبر باشه، توی خبر مطرح بشه، حاضر بود به این هزینه بده از هزینه کل کشور. این کلیدی‌ترین موضوعی است که مطرح میشه. آیت الله خمینی، این چیزی که شما میگید درسته، در مورد جنگ کوتاه اومد، در مورد مسئله رابطه با آمریکا کم و بیش در مسئله مک‌فارلین انعطافی از خودش نشون داد. قبل از پیروزی انقلاب هم اجازه داد که نماینده کارتر با آقای دکتر یزدی ملاقات کنه، ولی دنبال این نبود که این اقدامات برای شهرت خودش باشه. میدونید این مسئله اصلی، یعنی نیازی به این شهرت نداشت، اهمیتی به این شهرت نمیداد. آقای احمدی نژاد شما ببینید کمک‌های مالی کردن به کشورهای آفریقایی برای اینکه آقای احمدی چون سفرهای خارجی اروپایی نمیتونست بره، در حوزه آفریقا مطلبش به سفر خارجی کردن. 4-5 میلیارد دلار در دوره اول هزینه شده برای این سفرها. در ارتباط با رسانه‌ها اگر دقت کرده باشی، نوع اقداماتی که آقای احمدی نژاد انجام میداد و روش‌هایی که انجام میداد، اهمیتش برای خبرسازی خودش بود، نه اینکه اون سیاست چقدر کمک میکنه به پیشبرد مسائل کشور، مثل مطرح کردن هولوکاست و روش‌های دیگه که انجام داده بود. تفاوتش در اینه که شما یک موقعی میخواید به عنوان طراح انقلاب یک فکر و ایده‌ای رو که توی ذهنتون بوده پیش ببرید، یه موقع نه، شما هر هزینه‌ای رو انجام میدید به هر قیمتی، فقط برای اینکه خودتون مطرح بشید و مسئلتون اصلا مسئله نظام نیست.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
دولت سوریه خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوم ماه ژوئن شده است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که رژیم اسد به کوبیدن حلب با بمب‌های بشکه‌ای، به هراس افکندن شهر هومس و به قصابی مردم خود ادامه می‌دهد. انتخابات دموکراتیک در یک جامعه آزاد فرصتی برای مردم فراهم می‌آورد که با آنها رایزنی شود و نقش مهمی در انتخاب رهبران خود بازی کنند. با توجه به این امر، چنین روندی امروز در سوریه قابل تصور نیست. در آنجا رژیم ناراضیان سیاسی را در هم کوبیده است و جنگ تقریبا نیمی از مردم را آواره و دربدر کرده است، از جمله میلیون ها نفر که در ورای مرزهای سوریه در اردوگاه های آوارگان و کشورهای همسایه پراکنده شده اند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا انتخابات برنامه ریزی شده را تقلید دموکراسی نامید و آن را بی اعتبار خواند. او یادآور شد که سوریه در دوره حکومت بشار اسد و پیش از او پدرش حافظ اسد هرگز انتخاباتی معتبر، آزاد و عادلانه نداشته است و رژیم گام‌های قانونی و اداری برداشته است که مسلم می‌سازد انتخابات آینده آزاد نخواهد بود، از جمله ممنوع ساختن کسانی که در 10 سال گذشته در کشور نبودند از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری. دعوت به برگزاری انتخابات در این برهه از زمان، در حالی که رژیم اسد به کشتار رای دهندگان ادامه می دهد، به ویژه توخالی می نماید. خانم ساکی اظهار داشت سرکوب خشونتبار درخواست های مردم سوریه برای آزادی و کرامت انسانی چیزی است که این مناقشه بی‌رحمانه را به وجود آورده است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود برگزاری انتخابات در شرایط فعلی، از جمله ناراضی ساختن میلیون‌ها سوری، نه به آرمان‌های مردم می‌پردازد و نه کشور را به حل بحران از راه‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌کند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
من موظفم هر بار که فرصتی میشه تشکر کنم از دوستانی که برامون نظر میفرستن، انتقاد، پیشنهاد و تشویق‌هاشون احیانا، خیلی متشکریم و ما وظیفمون هستش که پاسخ بدیم. تعارف کرده بودند که خب حالا نظر میدین، لازم نیستش جواب بدیم، تا اونجا که بتونیم پاسخ هم میدیم، چه از طریق همون ایمیل ها ریپلای میکنیم به اصطلاح جواب میدیم، و چه از طریق این برنامه و این قبل از به اصطلاح موسیقی پایان خبر، تا اونجا که بتونیم یادآور میشیم. به هر حال ممنون از اونایی که همراهیمون میکنن از طریق ایمیل یا دوستان فیسبوکی، سپاسگزار از اونایی که اومدن لایک زدن سفر رو. وقتی که سفر رو لایک بزنین، هر چی که به اون صفحه میاد آپدیتش، بروز شدهش برای شما هم میاد، و احیانا برنامه خاصی رو دارین دنبال میکنین، نظر میدین، پیشنهاد میدین یا اون برنامه رو لایک میزنین، خیلی خیلی متشکر. این توضیح رو دوباره من فکر میکنم شاید لازم باشه بدم که برنامه هایی روی فیسبوک میاد که یعنی بریده شدهش کوتاه شده از اون یک ساعت برنامه، فرض کنین 10 دقیقه کوتاه شده، روی یوتیوب میاد ابتدا و بعد میاد لینکش میاد روی صفحه فیسبوک. کدوما از این یک ساعت کدوما انتخاب میشه؟ اونهایی که به اصطلاح وابسته است به نوعی، به هفته پیش و به هفته بعد، یعنی یک رشته گفتگو هست، یک برنامه یک بار نیست و تا حدی مستقل از اخبار روزه. لذا فکر کردیم که اینها ممکنه یکی بخواد یه گفتگو رو داره انجام میده، یه تیکش کافی نباشه، دوست داشته باشه قبل و بعدش رو هم بشنوه، در نتیجه اینا تو صفحه فیسبوک میاد. خیلی ممنون به هر حال از همراه راهیتون. مهران براتون امروز آهنگ انتخاب کرده از خواننده محبوب خیلی ها، سیاوش قمیشی، اما اسم آهنگش چیه؟ تردید.
آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خودت، زیر و روش و دنیا رو زیر و زبر کن با خودت. وقتی میبینی خودت داره کلافت میکنه، از خودت پاشو، خودت باشو، سفر کن با خودت. هر زمستون پیش از این که ریش پا بندت کنه، شاختو بردار و تمرین تبر کن با خودت. جا بساز و دونه دونه مرگ برگاتو ببین، جا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت. سر به چرخونی مسیر رو به رو تو باختی، سر به چرخونی مسیر رو به رو تو باختی، از پل تردید با قلبت گذر کن با خودت. تنها موندی با خودت، با دشمنت، با دوستت. آخ دلم هیشکی کنارت نیست، سر کن با خوده. سر به چرخونی، سر به چرخونی، سر به چرخونی. هر زمستون پیش از این که ریش پا بندت کنه، شاخت و بردار و تمرین تبر کن با خودت، یا بساز و دونه دونه مرگ برگا تو ببین، یا بسوز و جنگلی رو شده بر کن با خودت.
و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. در انفجار یک بمب اتومبیلی انتحاری در شمال پایتخت عراق پس از نیم روز جمعه 5 افسر پلیس کشته شدند. گزارش آسوشیتد پرس به نقل از مقامات پلیس حاکی است این حمله زمانی صورت گرفت که یک بمب‌انداز انتحاری خودروی حاوی مواد منفجره را به یک پاسگاه امنیتی در 80 کیلومتری شمال بغداد کوبید. 6 نفر نیز مجروح شدند. خشونت در عراق اخیراً شدت گرفته است. بنا به ارقام سازمان ملل متحد سال پیش 8860 تن کشته شدند. رئیس جمهوری سودان جنوبی موافقت کرده است هفته آینده با رقیب خود ملاقات کند و مذاکرات صلح را که ماها متوقف بوده است از سر گیرد. رانش زمین در شمال شرقی افغانستان در پی بارندگی سنگین خانه ها را مدفون کرده است. صدها نفر مفقود شدند و بیم آن می رود که مرده باشند. مدیر اداره مدیریت سوانح و بلایای طبیعی این کشور روز جمعه به سرویس افغان صدای آمریکا گفت عملیات برای نجات مردم در ناحیه آگور در ایالت بدخشان جریان دارد. در آنجا نزدیک 300 خانه در گلولای مدفون شدند. دولت سوریه و شورشیان با برقراری آتش بس در شهر هومس موافقت کردند. هدف این است که صدها رزمنده‌ای که در بخش‌های قدیمی این شهر جمع شدند بتوانند خارج شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این توافق 48 ساعته که روز جمعه به دست آمد تقریباً کنترل کامل شهری را که زمانی پایتخت انقلاب نامیده می شد به نیروهای وفادار به بشار اسد واگذار می کند. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد 13 جلسه فوق‌العاده برای بررسی بحران اوکراین را تشکیل داده است، رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم آلمان روسیه را به برقراری تحریم‌های سخت‌تر تهدید کردند. و برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه مهران و دیگر همکارانم در بخش فنی تولید و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.